ما الان تو سرفصل چهارم هستیم، اواخرش، یعنی در واقع در سرفصل چهارمیم و اواخرشه، در واقع نیمه دومه. اونجا هم بیشتر سوالای عمومیه، ربطی به کار خود شما نیست ولی در حوزه فکری شما هست. میشه بگین چه رابطه بین سیاست و هنره؟
به نظر من سیاست به نظر من سیاست زیر همه معقولات هست، یعنی مثلا این کاری هم که شما میکنید به نوعی میشه بهش گفت سیاست، و منتها اون وقت این رنگهاش فرق میکنه یا دیدهاش فرق میکنه. هنرمند به نظر من حقیقتی رو معمولا به حق، اگر هنرمند راستین باشه، زیر این سیاستی که هر جا یه رنگ هست باید بگرده و قاعدتا تأثیر میذاره روی بازتاب بیرونیش. سیاست هنرمندی هست که من همیشه به تکرار میگم کسی هست که اون حقایق زیرین نادیده و ناشنیده رو برای مردم مطرح میکنه. حالا اگر خیلی راست و ریست مسائل سیاسی رو بکشونه این بالا، خب کار به سطح کشیده میشه. ولی اگر اون سیاست کشف شدنی باشه، یعنی هنرمند از اون زیر زندگی بیان که از سیاست دم بزنه، عملا به نوعی کار سیاسیش به هر حال معنا میده. اگر روی هویت اقلیمی انسانی خودش بیسته آدم قاعدتا، و اگر هنرمند باشه، سیاست رو به عنوان سیاست مطرح نمیکنه و آشکار نمیکنه، به خصوص در جوامعی که محدودیت هست، مشکل هست. گاه ببخشید، گاه یک کلمه میتونه تبدیل به یه تنابدار بشه در بعضی جوامع. هنرمند هنرش اینه که بتونه بگه، ناگفته ها رو بگه، اما چنان هنرمندانه بگه که به سادگی نتونن مزاحمش بشن. من در زمینه زندگی خودمون و این ور دنیا دارم صحبت میکنم، و اگرنه اون ور دنیا خودش یه رنگ و بوی دیگه داره. بنابراین مثلا کار من هیچ کدوم به معنای آشکار سیاسی نیست که بگیم سیاست، ولی بنیاد کار نوعی اعتراض سیاسی، دعوت به تفکر حاصل اون. مثلا الان من یه نمایشنامه تبریز نوشتم، اولین نمایشنامه‌ای که چاپ شد، آنجا که ماهی‌ها سنگ می‌شوند، که من دیدم که اخیراً که چینی‌ها آمدن، و دقیقاً همون قضیه هست که در شما شیلات داشت. شیلات هم راهو بسته بود برای صیادان آزاد و می‌گفت باید همه عضو شیلات بشید، خب یه حقوقی می‌گرفتن، ولی کفاف زندگیشون نمیداد، شیلات ممنوع کرده بود. من یه شرکت خارجی آوردم اونجا که اومده و مجوز گرفته و میخواد دریا رو سیر با کشتی بکنه و اینا، و صیادان دارن مقاومت میکنن و اینا. حالا میبینم الان هم مثلا این مقوله به نوعی مطرحه که دوستان پیشنهاد کردن که بریم اینجا به مرکز، پیشنهاد کردن که اینو اجرا کنیم، و با اینکه میشناختن منو و مثلا شاگرد من الان مسئول، شاگرد سابق من الان مسئول سالن هاست، بعد یه آقای دیگه هم مسئول کل این مقوله هنری هست، من به این زنگ زدم، گفتم این کار الان اینجوریه، گفت خب ما عمل میکنیم اینا، گفتم خب بودجه و تامین و اینا، گفت 15 میلیون ما میتونیم بدیم.
گفتین البته.
آره.
اینا رو گفتیم. آره. ادامه بدیم سوالمون رو. میشه بگیم که وضعیت فرهنگی امروز ما چطوری از نظر شما؟ ما در چه شرط فرهنگی به سر
می تونیم فرهنگ خب خیلی گسترده هست. من در بقیه مسائلش پیادم، بیشتر تو زمینه کار خودم بهش توجه دارم.
بفرمایید که خب دنیای امروز دنیای مدرنه دیگه، و مدرنیز وارد دنیا رو پوشونده، از اون که وارد ایران شده دیگه، ما بخیر ظواهر مدرنیز رو میبینیم، ابزار و تکنولوژیش رو میبینیم. این چه ارتباطی بین مدرنیز با هویت ما داره؟ یعنی هویت ملی ما در تاثیر مدرنیز به چه سمت پیش میره و چه آینده متصوری ما؟
متاسفانه در مورد شعرمون درخشانه کار، یعنی ما در زمینه شعر و کم و بیش داستان خوب نفس میکشیم، ولی در زمینه تئاتر بدبختانه یه جریانی را افتاد به اصطلاح نوعی مدرنیزم و نمیدونم پست مدرنیزم و از این بازی ها، در حالی که جامعه ما الان تو اون مایه ها نیست. ما اینجا حرف هامون خیلی فرق میکنه با حرف هایی که تو مثلا فرانسه میخوان بزنن. بدبختانه یه موج اینچنینی را افتاد و از اون بدتر یه ادم رفتن توی چیز سالونای چیزا، سالونای بهش چی میگن این
سالن
بخش خصوصی منظورتونه؟ سالن خصوصی نه، سالن خصوصی که یه مقدار بالا خونه گرفتن تفلک ها، و اونجا یه کارایی میکنن، ولی اصلا نه از اونا چیزی در نمیاد. من مدت ها بعضی از این کارا رو دیدم، تنها یه کار دیدم که کار درخشانی بود، دو تا کار، یکیشو تو به چیز دیدم، کار به نام صحرای، اسمش یادم نمیاد، توی خانه هنرمندان دیدم، یکی هم تو بالاخونه ها باز از همون نویسنده و کارگردان یک کار خیلی جالب دیده بودم که یه خانواده، یه زن و شوهر هستن که نگهبان مستراحه عمومی هستن، و بعد اتفاقاتی میفته که اینا خودشون به نوعی به حاکمیت میرسن و خیلی کار جالبی بود. روحوزی بود، ولی روحوزی بود که روحوزی نبود و خیلی زیر داشت و بنیادن درست کار کرده بود. از این قبیل کارا کم و بیش دیده میشه، ولی تا اونجایی که من دیدم که این روزا کمتر میبینم ولی بیشتر میخونم، چیز درخشان نمیبینم. ولی اخیراً تکرار میکنم، گفتم بهتون این 260 تا کاری که اخیراً من خوندم، توی اینا آثار درخشانی دیدم و به نظرم که قبلاً فرض کنید اگر 20 تا نمایشنامه رو میدیدم، لااقل 10 تاش 8 تاش در این حدود از این بازیای عجق و عجق اونوری. ولی البته خود اون کارایی که اونجا میشه کارای درخشانیه. بکت، آرتور میلر، دیگه این به هر حال کسانی که توی اروپا کار میکنن کارای درخشانیه، ولی اینجا تبدیل به ادا شده که من یه بخشیش هم براتون گفتم. ولی اخیراً من دیدم که اینا احتمالاً دانشجو هم نیستن، چون از دانشجوها چنین هنری بر نمیاد و از معلماشون. لااقل 50 تا کار قابل قبول دیدم، شایدم بیشتر از این 260 تا. اینه که به هر حال هنرمندای ما معمولاً تک و توک هستن که درد مردم رو دارن، حرف مردم رو دارن، منتها اینی که بتونن این رو به عمق ببرن و اون زندگی و هستی رو نشون بدن که بشه عرضه کرد، خیلی کم داریم.
بفرمایید که در قرن 21 شما چه تعریفی از روشنفکر دارید؟ مسئولیت روشنفکر چیه؟ روشنفکر کیه و چه مسئولیتی داره؟
ولی اینا تعریف های کلی هست، من چی بگم؟ زیاد سواد روشنفکری ندارم.
میشه گفت بگید که شما حالا برای آزادی هم خیلی تلاش کرد، میشه بگید که آزادی چیه نظر شما؟ چه تعریف برای آزادی دارید شما؟
انسان آزاد به دنیا میاد، منتها معمولا گرفتار یه سرنوشتی میشه که این سرنوشت مقیدش میکنه به هر حال. و به نظر من در زمینه کار ما، در زمینه نوشتن، روشنفکر آدمی هست که میشناسه این عوامل بازدارنده رو و سوار میشه بر این عوالم، بر این دنیای. الان هزار یک درد همینجا برای ما هست. روشنفکر ما کسی است که بر این سرنوشت میتونه چیره بشه، میتونه این سرنوشت رو بجنگه با این سرنوشت. منتها یه وقت در سطح این اتفاق میفته، یه وقت نه، این در عمق اتفاق میفته. مثلا شاملو رو بگیرید، یا من به خیلی خیلی حتی حافظ تو اون بحبوحه گرفتاری شرع و نمیدونم مذهب و اینا، دنیا اصلا شگفت‌انگیزه که چجور سوار بر این سرنوشت. خیام با چه جرأتی توانسته توی اون زمان اونچنانی، ای کاش که جای آنی آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، یا از پس 100,000 سال از دل سنگ خاک چون سبز امید بردمیدن بودی. اصلا چیز من یه وقت یه کار برای یه تلویزیون نوشته بودم و آقایون رد کرده بودن سانسورچی ها. من به مولانا رجوع کردم که یه جوابی به زبان مولانا به اینا بدم. به این شعر برخوردم که هر کس کسکی دارد و هر کس یاری، هر کس هنری دارد و هر کس کاری. گر پیش سگی شکر یادم نیست، شکر دی بسیاری، میل دل او بود سوی مرداری. یعنی گفتم شما مردار خارید، شکر رو نمیتونید بپسندید. ولی مولانا یعنی ما بسیار غنی هستیم از این لحاظ، تو شعرمون، تو ادبیاتمون، تو داستانهامون. ولی در زمینه تئاتر متاسفانه چون ما سابقه تئاتر نداشتیم جز اوائل مشروطیت، اون چند نفری که اوائل مشروطیت می نوشتن و بعد دوره‌ای که ساعدی بود و بیشتر از همه و شاید بهتر از همه ساعدی و بعد اون نویسنده جعفرخان از فرنگ آمده و اینا، یه فصل تقریبا درخشانی داشتیم. بعد از انقلاب دیگه این فروکش کرد.
اون شعر مولوی رو دیگه بگیم؟
چی؟
شعر مولوی رو، خط اولش رو بگیم، بیت اولش رو.
هر کس کسکی دارد و هر کس یاری. هر کس یاری. هر کس هنری دارد و هر کس کاری.
هر کس مایی و خیال یار و این گوشه دل.
هر کس هنری دارد و هر کس کاری. گر پیش سگی شکر دهی خرباری، میل دل او بود سوی مرداری. دیگه تو این سن زیاد
شاید شعر رو پیدا کنیم. گر پیش سگی شکر نهی خرواری، میل دل او
بود سوی مرداری.
گر پیش سگی
شکر نهی خرواری، میل دل او بود سوی مرداری. منتها من یه جا به جایی کردم این تو، یعنی مال مولاناست، منتها یه دستی توش بردم، یه ذره پس و پیشش کردم.
بله.
آره.
خب حالا بفرمایید که حالا برگردیم به آزادی. از نظر شما آزادی مهمتر یا قانون؟ شما کدوم انتخاب
می‌کنید؟ به نظر من قانون مبتنی بر آزادی درسته. نمیشه بگیم این بهتره یا اون. الان اینجا ما قانون داریم ولی آزادی نداریم. هر قانونی که آزادی نیست. قانون اگر بر مبنای آزادی باشه خب پسندیده است. بنابراین ارتباطش ارتباط اینجوری نیست که مثلا قانون خوب باشه اما آزادی وجود نداشته باشه، یا آزادی باشه اما قانونه خراب باشه. این دوتا با هم نمیخونه. بنابراین مبنای هر قانون مترقی به نظر من مبناش آزادی هست.
الان توی این چند سال، 5-7 سال اخیر، 6-7 سال اخیر، قضایای شمال آفریقا و آسیا و خاورمیانه که این حکومت‌های دیکتاتوری رو به خاطر آزادی سرنگون کردن ولی امنیتشون از بین رفت. یعنی مثل صدام فرض کنیم، تو صدام، زمان صدام امنیت بود ولی آزادی نبود. آزادی ظاهرا هست ولی امنیت نیست. شما بین امنیت و آزادی کدوم انتخاب میکنید؟
آخر اصلا اگر ما میگیم آزادی دیگه باید حتما توام با امنیت باشه، وگرنه امنیت اینجا خیلی از زندگی ها هست و جوامعی هست که قوانینشون شاید خیلی هم مستحکم باشه مثل همینجا که یا فلان، ولی آزادی قطعا آزادی ندارن. اونجا هم که تحولی صورت گرفت و بعد خب مثل اینجا تحولی صورت گرفت ولی به جای که به آزادی برسن به هر حال این عقب موندگی شرقی باعث میشه که به خصوص آیین و اعتقادات و اینا باعث میشه که به هر حال قوانینشون هم مبتنی بر اون اعتقادات کهن و دامنگیر و گرفتار کننده باشه. بنابراین امنیت به خودی خود چیز جالبی نیست. حتی امنیت الان به معنای خیلی سطحی امنیت کره شمالی امنیت داره، دزدی شاید نمیکنن و نمیدونم کسی خونه قاچاق نمیکنه و خیلی منظمه، این سربازخونه است، مثل سربازخونه امنیت داره، سربازخونه هم امنیت داره، نمیشم تا آدم بره توش. ولی
حالا از این هم بگذاریم، از این بحث. ما تو جامعه ما فرهنگ گفتگو خیلی ضعیفه، یعنی آدم ها تحمل حرف مخالف رو یا مخالف خودش رو نداره. ریشه این مشکلی که آدم ها تحمل حرف در واقع نظر مخالفش رو ندارن چیه و چیکار باید کرد؟
خب به هر حال درد جامعه ما، اگر اینجا رو بگید درد جامعه ما این هست، کمتر کسی میبینید، یعنی هر کسی میخواد خودشو نشون بده و فکر میکنه که هرچی که خودش میدونه درسته. مثل من اگر فکر کنم که هرچی که من میگم درسته، خب معلومه که نوعی بیماریه، نوعی تجاوز به حقوق دیگرونه. بنابراین من فکر میکنم خود من یه تجربه داشتم، تجربه سیاسی داشتم که فکر میکردم مثلا اوائل فکر میکردم اون بچه‌ای که تو خانواده مثلا پولداری به دنیا اومده و مرفهه بچه بدیه، ولی اون بچه فقیره بچه خیلی خوبیه، در حالی که بچه بچه است، چه اون چه این. اگه من هنری دارم یا شناخت انسانی دارم بر مبنای حرمت انسان به قضایا نگاه کنم، اون بچه هم همینقدر برای من عزیزه که این بچه برای من عزیزه، یا نظر شما برای من اینقدر اهمیت داره که با این باید این بزرگواری و این سیاست رو داشته باشم که شما رو بپذیرم. هر کسی حق داره خودش هر جوری فکر کنه، من اصلا هیچ حق ندارم که چیزی رو به شما تحمیل کنم. و متقابلا هم اگر این باشه، یعنی اگر این بزرگواری باشه و این تحمل و بردباری و اینی که هر کسی خودشو شاخص ندونه، هر کسی خودشو صاحب نظر عام بدونه، خب این درست نیست. یا حتی کمی ترحم. من گاهی میشه ماشینم خراب میشه، میرم تعمیر میکنم، مثلا اگر حس کنم که داره زیاد میگیره معمولا چیزی نمیگم، شاید براتون گفتم یه بار این مقوله رو. این اتفاق که این بخشندگی، این بزرگواری، این تحمل دیگرون، حرمت به قضاوت دیگرون و اینی که به زور من نخوام زور تپون کنم ذهنم و اندیشم و به دیگری، خب این نوعی دیکتاتوریه و از بالا تا پایین جامعه بیمار اینجوری هست. حالا تو این جامعه بیمار البته کسانی پیدا میشن و هستن که حرمت دیگرون رو دارن، به این فهم و شعور رسیدن که این اعمال نظر یا داشتن این نظر خاص، خب خاص منه ولی من اجازه ندارم که اینو تحمیل کنم به دیگری، همچنان که اون میتونه به من تحمیل نکنه. این میتونیم دیالوگ خیلی انسانی و درست داشته باشیم، در عین دوستی میتونیم با هم مخالف باشیم از نظر ایدئولوژی و تفکر و قضاوت نسبت به زندگی و دنیا.
میشه بگین که الان بیشترین دغدغه شما این روزا چیه؟
دغدغه من دغدغه آزادی هست و این سرپوشی که گذاشتن روی ما و مشکه باید کوکمون کنن اینجوری اون چی که حاکمیت میخواد با اون شیوه رفتار کنیم و در حقیقت فقدان کامل آزادی، خب این قابل تحمل نیست. بنابراین آرزویی که ما داریم اینه که ما یه جامعه متمدن آزاد رها از بندهای بیهوده و سخت رسیدن به این، البته ما یه لحظاتی داشتیم ولی متاسفانه الان وضعمون درست.
شما به عشق بلا شرط اعتقاد دارین؟ آیا عشق بلا شرط رو؟
عشق؟
عشق بلا شرط.
عشق بلا شرط که میدونید هر کسی به هر حال یه ذهنیتی داره، بسته به این ذهنیت میتونه انتخاب کنه. یه وقت ذهنیتش تحمیله، یعنی من فرض کنید کسی رو که دوست دارم که اینجوری باشه اونجوری باشه، این خصلت‌ها رو داشته باشه، ولی یه وقت میشه که نه، شاید زندگی با عشق شروع نشه. من مثلا زندگی خود من اینجوری بوده، من با عشق زندگی نه، یعنی با عشق شروع نکردم ولی زندگی بسیار عاشقانه ای داشتم. من الان اگر اینجا نشستم و با شما حرف میزنم، اگر همسر من نبود من الان نبودم، ولی یک لحظه نه من نه اون دوری همو نمیتونیم تحمل کنیم و من اگر نباشه مثل که نصف تنم نیست. اینه که به نظرم این عشق، این عشقی که اینجوری پیدا بشه و عمیق باشه و این هماهنگی و پذیرفتن دوگانه بودن، حتی دنیای تو یه جور دنیای من ولی میتونیم هم دیگر دوست بداریم، ولی اینی که اونچنان دل به عشق ببنده که خیلی ما عشقای معروف داریم دیگه، لیلی و مجنون و اینا، ولی به هر حال زندگی عاشقانه حالا اگر با عشق رو بشه چه بهتر. من طبعا فکر میکنم که شرایط، یعنی هر چه ساده تر عشق هرچی ساده تر، هرچی بی پیرایه تر و غیر قابل انتظار تر باشه، یعنی توقع نداشته باشیم، خیلی بهتر. اخیراً یه عروسی من دیدم که از دو تا جوان هستن که توی خارج با هم زندگی میکنن، در 12 سال زندگی میکنن، حالا اومده بودن اینجا با هم ازدواج کنن، منتها خانواده چنون شرطایی گذاشته بود که مثلا باید در سان فرانسیسکو توی ساختمون 60 متری به نام این خانم بخری، نمیدونم ۱۰۰۰ سکه مهرش کنی، از این بازی ها. اینا هم دیگه رو دوست میداشتن، تا اینجا با هم زندگی کرده بودن، ولی بعد اختلاف افتاد. دختر میگفت هرچی پدرم بگه، در حالی که اینا 13 سال با هم زندگی کرده بودن، دوست دختر و پسر بودن، توی یه خونم با هم زندگی میکردن، منتها میگفت هرچی که پدرم بگه. پدرش هم چیزایی میگفت که اصلا در توان این نبود، میلیاردها باید خرج کنه که بره تو مثلا مرکز سان فرانسیسکو یه آپارتمان بگیره، نمیدونم 2000 سکه طلا مهر کنه، خیلی چیزا. خب اگه عشق باشه، اگر عشق بله، من یه تو دنیای کارگری یه روز شاید براتون گفتم، من تکراره بگید نگم. سرکارگریمون آدم بدی نبود، یه روز منو صدا کرد، گفت بیا اوس حسن، به من حسن اونجا من اوس حسن بودم، اوس حسن بیا با هم. گفتم کجا؟ گفت بیا کارت دارم. بعد رفتیم، گفت را در خونه یکی، اونم صدا کرد آورد، و بعد رفت یک رفیق دیگرم آورد، و گفتیم کجا کجا بریم؟ گفت الان میرسیم. اومدیم توی کوچه، بعد این زنگ زد، یه دختر خانم سر از پنجره آورد بیرون، گفت آماده یا آزاد؟ آزاده؟ گفت آره. گفت خب بیا. دیدیم خانم از بالا اومد پایین با یه چمدون کوچیک، گفتیم خب حالا کجا بریم؟ گفت باید بریم محضر. رفتیم محضر، اینو عقد کردن. بعد ما حتی چلو کباب هم نرفتیم با هم بخوریم، اینا عقد کردن، رفتن خونه شون، ما 3 نفر هم برگشت خونه و با هم هم خوب زندگی میکردن بی هیچ شرایطی.
ما هم چلو کباب هم نمیخوریم، آنچه از اطلاعی خواستیم. حالا میشه بگی که زندگی چیه؟
زندگی یه قصه تلخیست که از آغازش بس که آزرده شدم، چشم به پایان دارم.
واقعا؟
آره.
خوشبختی کجاست؟
در کنارش خوشبختی هم هست دیگه. زندگی زیباست، گفته و ناگفته ای بس. نکته ها اینجاست. آسمان باز، آفتاب زر، دشت های بیدر و پیکر، سر برون آوردن گل از درون برف، تاب نرم رقص ماهی در بلور آب، خواب گندمزارها در چشمه مهتاب، آمدن رفتن دویدن، عشق ورزیدن در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن، یا شب برفی پیش آتش ها نشستن، دل به رویاهای گرم و دامنگیر و گرم شعله بستن، گاه گاهی زیر سقف این سفالین بام‌های مه گرفته قصه‌های چیران از زبان خلاصه. زندگی زیبا، زندگی آتشگهی پاینده بر جا پاینده بر پاست، گر بیفروزیش اگر بیفروزیش شعلهش پیداست. به شعر مال سیاوش کسراییه و تو ذهنم نیست ولی پرت و پلاشو یه جوری برای شما خوندم. واقعا زندگی بسته به توقع آدمه، خیلی میتونه زیبایی داشته باشه. فرض کنید که ما الان روی مبل نشستیم و با افاده و بعد این هم جلو اون هست میخوریم، ولی میبینیم پنجره باز میشه، یه پیرمرد تو پنجره نشسته و برف داره میاد و این برف رو تماشا میکنه. میریم تو جنگل، تا میرسیم به سات چایی و کباب و اینا رو جور میکنیم ولی اصلا جنگل رو نمیبینیم، در حالی که همون حرف چیست سیاوش کسرایی، زندگی زیباست گفته و ناگفته، ای بس نکته ها اینجاست. بنابراین زندگی به نظر من میتونه در حتی در فقر زیبا باشه، در ناداری زیبا باشه، به شرطی که اگر انسان تنهاست خب در تنهایی، اگه تنها نیست با هم، با همسرش، با بچه هاش، اینا همه زیباست. برف، بارون.
خوشبختی
به نظرم سرجمع خیلی چیزاست. یه توقعی که مثلا من دارم از خوشبختی داشتن یه خانواده سالم و با همین روحیه‌ای که فکر میکنم خوب هست، نه تحمیلی ولی واقعا. خب مثلا بچه های من یه جوری بار اومدن که خیلی چطور بگم، خیلی مردم رو دوست دارن و پیش اومده که، حالا قصایی براشون پیش اومده که لازم به گفتن نیست، ولی این زندگی رو با همه فقری که دارم و داریم، زندگی برای ما خیلی در این حال شیرینه، ولی بیرون که آدم بره تو این جامعه، تو این فضا نفس کشیدن و در این حال از نعمتهای کوچیک، دنیا پر از نعمت‌های کوچک، از نعمت بزرگ خبری نیست. همین که از خستگی از راه می‌رسید، شما خانومتون یه چایی کوچولو جلویتون می‌ذاره، این خیلی شیرینه. تا حتی شما یه نمی‌دونم یه کیسه سنگین میوه بیارید براش، یا اون به هر حال به نظرم زندگی خوب در سادگی، در لذت بردن از تمام آنات و لحظاتی که براش مقدوره. توقع زیاد، زیاد خواهی، زیاد جویی، به نظرم من فکر میکنم هر چیز ساده تر بهتر. دنبال فقر نیستم ولی غنای چیزو، غنای شخصی رو داریم. میشه آدم مستغنی باشه، فقیر باشه، اما مستغنی باشه، غنا داشته باشه.
میشه بگین که امروز تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما رو به شگفت زده میکنه؟
اتفاقا برای آدم های مثل ما، اگر به عنوان هنرمند بگید، که من اگر هنرمند نیستم ولی به عنوان هنرمند دنیا پر از شگفتیه. اگر با چشم معمول نبینیمش، با چشم معمول که میبینیم همینه، ولی با چشم دیگر، با چشم هنر، با چشم دیدن زندگی، دیدن اون پایه ها و مایه ها، اون زیر ساخت، اینا شگفت انگیزه. من همین روز هفتم مناکب ببینید، همه شگفت انگیزه. خاطره آخرمو یه بار براتون گفتم، از نهبندان کنار کویر داشتم میرفتم، یه تیک زمینی بود که به تکرار میکنم ببخشید، یه تیک زمینی بود که 10-15 تا در 10-12 بوته بادنجان و کدو کاشته بودن، یه تعداد زیادی هم مترسک که این پرنده ها نیان اینا رو بخورن. خب هر کی اینو میبینه، میبینه رد میشه، ولی وقتی من میبینم شگفت زده میشم. بعد تو خاطراتم دارم، بعد از نهبندان به تک زمینی میرسم که در آن مترسک کاشتند، 118 مترسک، و در لابلای مترسک ها 12 بوته بادمجان و 13 بوته کدو. آه ای سرزمین فقر، ای خاک تنگ دست، من با کدام ابر ببارم برای تو. مثلا یه آدم معمولی و غیر هنرمند اگه رد بشه اینو ببینه، خب میبینه و رد میشه میره، ولی من با چشم دیگری میبینم اونو. یا من مدتا به مقوله اولین رساله‌ای که تو دانشکده، یعنی اولین رساله‌ای که تو دانشکده ما در اومد، رساله من بود که درباره تئاتر پوچی بود، تأثیر تئاتر پوچی در تئاتر ایران، و یه مقدارم معنای پوچی را عوضی گرفته بودم که زندگی بیهوده است، و در حالی که ببخشید یه لحظه مراقبت کنم، فکر میکردم به بیهودگی و پوچی و زندگی بیمعنی هست و از این حرفا، ولی رسیدم به یه جایی، از کویر آمده بودیم، رسیدیم به یه جایی، یه قهوه خونهی در حاشیه کویر، ما خاکالود و تشنه و آفتاب زده و سوخته از آفتاب رسیدیم، نشسته بودم اونجا، دیدم که یه چیز میاد، یه خونکایی میاد از اون ور. بلند شدم، دیدم چند تا پله است، رفتم پایین، دیدم که قناته، و اونجا به این نکته رسیدم که زندگی مگر نه همین است. به حرمت دست هایی که از کیلومترها اون طرف دل زمین رو شکافتن و این آب رو آوردن به اینجا، برای من تشنه کویر میرسم به اینجا، و این آب، این برکت، این نعمت، زندگی بیهوده نیست. و بیهودگی کدام است؟ به هر حال نوعی من اونجا برام یه دنیایی ساخته شد، و از دل این دیدن و این هوای خیلی مرطوب یه خاطره خیلی مفصلی برای من زنده شد که تو خاطراتم دارم. ولی خب خیلی ها میرن اونجا میشینن ولی نمیبینن. بنابراین من فکر میکنم که هنرمند آدمیه که میتونه به سادگی شگفت زده بشه. چرا؟ چون خلاف عادت رو میبینه یا زیر حرکات رو میبینه، اون چیزی رو که دیگرون نمیبینن این میبینه و شگفت زده میشه.
بفرمایید که نزدیکترین افراد به شما کیان؟
نزدیکترین افراد من خیلی ها رو دوست دارم، همه رو حال منتها نزدیکترین و دورترینش خیلی سخته گفتن. من همسرم رو خیلی دوست دارم، میگم اگه یه لحظه بیرون باشه یا من بیرون باشم اون ده بار زنگ میزنه کجایی چی شد، مثلا حالت خوبه خبری نیست، یا اون بیرون باشه من همینطور. ولی با بچه هم همینطورم، محاله که بچه های من کرجن مثلا احوال من نپرسن و به کمک من نیان. یعنی این ارزش انسان در این همبستگی هاست. اگه این دلبستگی و این همبستگی نباشه، این کمک متقابل، دوستی متقابل، عشق متقابل این نباشه، زندگی خیلی بی‌معناست. خودم رو توصیف کنم، من آدمیم که بخوام بگم همه رو دوست دارم و یعنی البته وقتی میگم همه مقصودم مردم ساده و مردم زحمتکش یا حتی اونی که بالا نشینه ولی آدمیت داره، اینا رو میپسندم. برای من ظلم و بیداد بیزارم ازش، بنابراین ظالم رو نمیتونم تحمل کنم و بپسندم. شما اگر کار منو بخونید همش مخالفت با ظلم هست، مخالفت با بیداد هست و حرمت انسان هست. حالا انسانی که مثل من فکر نمی کنه نکنه، ولی من دوستش دارم. خیلی هم از دوستان من هستن که مثل هم نیستیم، مثل هم فکر نمی کنیم، جور دیگه فکر می کنیم، ولی خب چه اشکالی داره، خیلی دوستیم با هم.
بفرمایید که فکر کردن درباره مرگ چقدر با اضطراب و ترس برای شما همراهه؟
ترسی نداره. من میگم مرگ اگر مردست گونه از من های تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. مرگ میاد و ترسی هم نداره، منتها تا هستیم باید زندگی کنیم و خوب زندگی کنیم. من بیمار بودم و از بیمارستان اومده بودم، یه رفیقیم اومد گفت خب چطوری اینا؟ گفتم که اسرائیل اومده بود ما رو ببره، اما زورش نرسید. بعد صحبتمون گل انداخت و به مرگ رسیدیم و من گفتم که من اصلا دلم میخواد که اگه مردم اولا چیز نکنن، من رو دست بخوان تابوت و اینجوری ببرن، من از اون بالا در میرم فرار میکنم. و دلم نمیخواد برای من روزه حکیم بخونن، نمیدونم عزاداری کنن، سینه بزنن، مراسم بگیرن، گریه کنن. حتی منو یه جای دوری، یه گوشه دنجی بالای یه کوهی توی غاری یه جایی منو بتپونن و اگه جای خوبی هم باشه، سایبونی باشه، دوستان بیان با می و مشروبشون و شعرشون و کارشون به دیدار من که اون زیر خفتم بیان. ولی مراسم و مسجد و روزه خوندن و روزه حکیم خوندن و نوه خوندن و قبر ساختن و اینا اصلا هیچ خوشم نمیاد. بندازن ما رو یه گوشه.
الان تو موقعیت که هستی راضی هستی؟
من راضیم. تا از راضی بگم از زندگی داخلی خودم، از این مراسم، از کاری که کردم، از قدمی که، وظیفه‌ای که به عهدم بوده، که به عنوان یه آدم این روزگار و آدم این فضا و این زندگی بتونم تو این زندگی نفس بکشم و بتونم زبان بی زبانان بشم، بیان درد دردکشان رو بفهمم و بیان کنم و یادگاری از این زمانه و حرفی از این زمانه بزنم، راضیم. یعنی جرأت دارم که پشت سرم برگردم و نگاه کنم. ظلمی به کسی نکردم واقعا. به من شاید ظلم شده باشه و نتونسته باشم حتی در قبالش ستیزی بکنم، ولی در کارهام ستیز با ظلم رو کوبیدم. بنابراین از ظلم بیزارم و از ظالمم بیزارم. میگه کل ظالم به چیز عربیه، میگه کن دوست مظلوم و دشمن ظالم باش، عبارت عربیه.
شما اگر مجددن به دنیا بیاین همین مسیر رو تقیم
کنیم؟ من البته که دایه دیگه من به دنیا نخواهم اومد، ولی من میدونم که هستم و همیشه هستم، برای که کارام هست. ولی الان من واقعا وقتی من حافظ رو واز میکنم، حافظ بغل دستمه. حافظ برای من الانم هست، مولانا برای من الان هست و شاملو همچنان مثل که با من زندگی میکنه. بنابراین یادگاری که از آدم میمونه و وظیفه‌ای که داره انجام بده، حالا چه خواسته چه ناخواسته، بگیم آلوده این کار شدیم یا خوشبختی ما بود که مثلا تونستم به چهار کلمه زمانه خودم را تصویر کنم، خیلی راضیم. و میدونم هم که اونور هیچ خبری نیست دیگه، اگه رفتم دیگه برگشتی تو کار نیست و هیچ خبری هم نیست.
بزرگترین آرزوتون چی الان؟
چی؟
الان بیشترین آرزوتون چیه؟
من نمیتونم بگم چه آرزوی بزرگی دارم. من اگه آرزوی دارم، یعنی آرزویی که مردم زمانه ما دارن. من آرزوم یه اینه که یه زندگی سالم، آزاد، انسانی، با شرافت انسان، حرمت انسان حاکم باشه بر زمانه ما. آرزوی بزرگ من همینه، نه برای خودم، بلکه آرزویی که برای همه این زمانه خودم دارم. من به نوعی آفریقایی هم هستم، اهل کنگو هم هستم. یعنی اگه دردی هر جا هست مثل اینه که من درد میکشم. و اگه حرفی باید زده باشه، من دلم میخواد که اون حرف و اون فریاد رو من بزنم. و
ما از امیدها و ناامیدیاتون بگیم، به چه چیزی امید دارین؟ اگه چه چیزی ناامیدی؟
من ناامید نیستم. میگه زیباتر از جهان و امید دوست، در عالم وجود جهانی نیست. من ناامید نیستم، ولی تلخم، تلخی رو میبینم. و به هر حال مطمئنم و امیدوارم و کاملا اطمینان دارم که فردای ما، فردای زمانه ما و فردای دیگه این زمان نخواهد بود، این چنین نخواهد بود. من مطمئنم که هیچ وقت ظلم پایدار نیست و انسانیت حاکم میشه. منتها حالا دیگه بحث دیگری هست دیگه تو دنیای صنعتی و دنیای پیشرفته. ولی ما تو این مشرق زمین حالا حالاها خیلی درد داریم. کتاب نویسنده‌ای هست از تو، فکر می‌کنم آمریکایی، میگه آینده بشریت، مبنای بشریت خانواده است. یعنی شما تو خانواده خونتون نشستید، کارخونتون رو با کامپیوتر یک کارخونه رو میچرخونید، فراغت دارید. ما اینجا فراغت نداریم. اون معتقدن که دنیای آینده دنیای شاید چیزی باشه، دنیایی که خود انسان سوار بر طبیعت بشه و زندگی رنگ و بوی دیگری داشته باشه. و به جای کارخونه میگم یه نفر یه کارخونه رو بگردونه. به هر حال توی دنیای آینده میشه که به هر حال بشریت به فراغت بیشتری میرسه.
با این قصد نداری خاطراتتون رو بنویسیم؟
خاطراتم رو نوشتم دیگه.
چاپ شده؟
چاپ شده دیگه، همون روز هفته.
درست. شما اگر بخواییم به جوان ها یک توصیه بکنیم، چی بهشون میدیم؟
بالا چی میشه گفت؟ جوانات هزار رنگن و هزار دنیا دارن و بسته به هر جوانی آدم یه چیزی میتونه بگه، یه حرفی میتونه بزنه. ولی من توصیه‌ام به دانشجوی خودم اینه که تو دیگه تنها نیستی که اومدی سر این کلاس نشستی. وقتی نشستی سر کلاس درس هنر، تو زبان این ملت هستی، زبان این مردمی. و بدبختانه و خوشبختانه الان ما جوانانمون بسیاریشون بیدارن، آگاهن و زندگی رو میشناسن و برای آزادی و رهایی تلاش میکنن. ولی نوعی قرتی بازی و نمیدونم خالکوبی و این چیزا که اومده یه عده از جوان ها، میبینم خشتکاشون تا اینجا آویزونه، من اینا رو نمیپسندم. میگن آزادیه و خال کویده هم یا بعضی خانوم ها. من این زلم زیمبوها رو زیاد دوست ندارم. سادگی زیبایی در سادگی، هرچه ساده تر زیبایی اونجاست. و تینت آدم، طبیعت آدم باید زیبا باشه و آزاد باشه. آزاده بودن خوبه، به جوان باید آزاده باشه. و خب هر جا زمانه ما البته آزادگی هزار یک رنگ و بو داره.
آخرین سوال دیگه از شرم هم راحت میشه. نظرتون راجع به آرته چیه؟ پروژه آرته؟
نظرم راجع
به این پروژه که ما داریم انجام میدیم،
والا باید به شما تبریک گفت. با گفتی چند نفر تا حالا
این جلسه 680مه، 263 نفر تا حالا صحبت کردیم، ولی جلسهش الان 680مه جلسه است.
شما یه لشکر یه لشکر از آدمایی که شاید سرشون به تنشون، غیر از خودم، سرشون به تنشون بیارزه، یه لشکر رو، لشکر انسانی رو، لشکر هنر رو، اغلب یه لشکر فرهنگی رو جمع کردید توی کارتون. و این در حقیقت مثل اینه که یه کوهی رو بلند کنید، کار سنگینیه و خیلی باید قدرشناس شما بود. واقعا شما خودتون نشستید اونجا، ظاهرا دارید به دیگرون رو زنده میکنید، پایدار میکنید. بنابراین زندگی شما در حقیقت میشه زندگی جمعی که گرد آوردید و اینا رو زنده کردید برای تاریخ، برای زمانه. و خب این خودش کار شگفت‌انگیزی هست و خیلی بزرگواری میخواد، خیلی بزرگواری میخواد، خیلی از خودگذشتگی میخواد، فروتنی میخواد. شما خیلی بیشتر از من میدانید و از من سوال میکنید و گاهی من شرمندم. در حقیقت باید یک کسی این شماها رو، شما این دختر خانوما، جوانا و مخصوصا شخص شما، باید یک کسی پیدا بشه و این محصول شما رو ببینه، این محصول رو ببینه کیا ساختن، چگونه ساختن. در حقیقت شما یه دنیایی دارید میسازید از کسانی که چه بسا چهار سباه دیگه نیستن، ولی شما اینا رو هستی بخشیدید. نوعی هستی بخشیدن به زندگی هست و کار ساده ای نیست، کار بزرگیه. و من به شخصه خیلی قدرشناسم و سپاسگزارم و از شما، از دوستانی که اینجا هستن و زحمت میکشن. خود این یه هنریه، هنریه که از هر کسی ساخته نیست، کار هر کسی نیست.
خیلی ممنون.
کار هر کسی نیست.